امشب در 24 ادامه اعتراضات گسترده دانشجویی در آمریکا با وجود برخوردهای پلیس. جو بایدن با تاکید بر حق آزادی بیان میگه کشور آمریکا کشوری استبدادی نیست، اما نظم و قانون باید حاکم باشه. برنامه‌های نخست وزیر اسرائیل مانعی بر سر توافق تاریخی واشنگتن و ریاض. بلومبرگ میگه با نزدیک شدن آمریکا و عربستان به توافق، نتانیاهو با گزینه‌های دشواری روبروه. روایت صدیقه وسمقی از وضعیت همبندی که حدود 1700 روزه به اتهام جاسوسی در زندانه. او گفته مریم حاجی حسینی با دو اختراع ثبت شده در یک دادگاه 20 دقیقه‌ای به 10 سال زندان محکوم شده.
از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد.
بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با ادامه اعتراضات دانشجویان مخالف جنگ غزه، امروز درگیری‌ها در دانشگاه UCLA شدت گرفته. صدها پلیس در ساعت اولیه صبح پنجشنبه برای متفرق کردن معترضان وارد این دانشگاه شده و موانع برپا شده توسط معترضان را تخریب کردند. قبل از آغاز عملیات پلیس در اطلاعیه‌های مکرر از بلندگوها از معترضان خواسته تا محوطه تجمع اعتراضی را تخلیه کنند. دانشگاه کالیفرنیا اعلام کرده به دنبال این درگیری‌ها 15 نفر زخمی شدند. مرکز لینکلن دانشگاه فورت هام هم از پلیس خواسته برای حفظ نظم و جلوگیری از تجمع و تحصن دانشجویان معترض دست کم تا 3 هفته دیگه در این دانشگاه مستقر بمونه. پیشتر یک مأمور پلیس در دانشگاه کالیفرنیا گفته بود در عملیات اونها کسی آسیبی ندیده.
ما فقط پسشون زدیم و مقاومت فیزیکی داشتیم. هیچ معترض و افسری در این زمان مجروح نشد. هیچ آسیبی از هر دو طرف وجود نداره.
همکارانم سمیرا قرایی از دانشگاه جورج واشنگتن همینجا در پایتخت آمریکا و مریم رحمتی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک با ما هستند. با سمیرا شروع میکنم، وضعیت اونجا چطوره؟
فرداد، وضعیت آرامه، مشابه چیزی که روز گذشته عصر هم من میدیدم. خشونت اینجا وجود نداره، شعارهای تند و تیزی شنیده نمیشه. جماعتی که روز گذشته اینجا بودن در این چادرها نزدیک به 50 تا 60 چادر هست، آرام هستند. بسیاری در فضای اطراف این چادرها هم هستن که دارن یا درس میخونن یا با هم دارن معاشرت میکنن. فضای بسیار آرامی هست. صبح روز سه شنبه تصمیم کردم روز پنج شنبه تظاهرات های انجام شده. تعدادی از دیگر میادین دی سی تظاهرات کردن به سمت اینجایی که دانشجوها جمع هستند و یک تظاهرات هم روز گذشته بوده که تظاهرات طرفداران و حامیان اسرائیل بوده. با این همه اون چیزی که به عنوان مثال در UCLA میبینیم که برخورد بین دانشجویان حامی اسرائیل و دانشجویان حامی فلسطین هست، اینجا مشاهده نمیشه. یعنی اومدن اون افرادی که حامی اسرائیل هستند به اینجا هم باعث بروز خشونتی نشده. دو طرف به هم خشونتی نشون ندادند، اما بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها و صحبت‌ها راجع به اینکه پلیس دی سی باید چه واکنشی نشون بده و ام پی دی آیا باید درگیر بشه یا نه همچنان ادامه داره. شهردار دی سی اجازه چنین کاری رو نمیده، اما خب اهالی کنگره، جمهوری خواهان کنگره روز چهارشنبه به اینجا آمدند. خب صحبتایی که کردن صحبتایی بود که واکنش دانشجویان رو برانگیخت، صحبتای تند و تیزی بود. به شدت این دانشجویانی که در آرامش و صلح اینجا هستند رو متهم به یهود ستیزی می‌کردند و خب در زمانی که اون افراد اینجا بودند ما واکنش‌های رسمی دانشجویان می‌دیدیم، فریادهایی کشیده می‌شد. اما امروز این فضا آرام‌تر از روز گذشته است. روز گذشته به خاطر حضور اون افراد این نارامی ها ایجاد شده بود و اونها معتقدند که شهردار دی سی و پلیس دی سی مقصر هستند برای اینکه برخورد نمی کنند. رویداد دو تا در واقع به لحاظ بصری تغییری که رخ داده اینجا اینه که روز گذشته من اشاره کردم به اون حصارهایی که پلیس آورده بود، گذاشته بود دور چادرها و دانشجوها و جوانها اینها رو آورده بودند و وسط این حیات تلمبار کرده بودند. ام پی دی و پلیس متروپولیتن آمده آنها رو برده. دیگه در پشت من شما اون حصارها رو نمی می‌بینید و یک پرچم بسیار بزرگ غزه هم اینجا آویخته شده. اینا تغییراتی است که امروز رخ داده. اما اجازه بده فرداد، اینجا همراه من سینا عزودی هست که از کسانی است که در این دانشگاه کار می‌کنه، دانشجویانی داره و تعدادی از این دانشجویان هم سینا در اینجا شرکت می‌کنن، در این تظاهرات ها هستند. ما چندان اقبالی نداشتیم در یک دو روز گذشته که با خودشون صحبت بکنیم ببینیم که خواسته هاشون چه هست. اگر تو میتونی برامون به شکل خلاصه بگی که اینا چه میخوان و مشاهدات تو به عنوان کسی که هر روز اینجا میاد برای کارش و برای تحصیلش چه هست؟
بله، اول بگم اینجا صحبت ضد یهودی هیچ وقت نبوده. ظرف چند روز گذشته که من بودم، امروز بیشتر صحبت‌های میاد که شما شعارهای دانشجویی میشنوین، بیشتر با شعارهای هیجان دانشجوییه که ما هیچ جایی نمیریم، هستیم اینجا. ولی ظرف چند روز گذشته و زمانی که شروع شدش بیشتر در مورد این بودش که میخوان دانشگاه در کمپانی‌هایی که به اسرائیل اسلحه میفروشه در اونجا سرمایه گذاری نکنن. این خواسته بیشترشونه. من از دانشگاه‌های دیگه هم دیدم اومدن، از دانشگاه جورج‌تاون اومدن، از دانشگاه امریکن اومدن، از دانشگاه جورج میسن اومدن و همه میخوان که دانشگاه هاشون در این کمپانی ها سرمایه گذاری مخصوصا نکنه. و البته خب خیلی هم شعارهای میدن برای مثلا اینه که اشغال سرزمین های اشغالی تموم بشه، بیشتر اینطوری هستش.
سینا، دخالت کنگره رو، اومدن این اعضای جمهوری خواه کنگره روز گذشته به اینجا رو چطور میبینی و اینکه اینطوری دارن تهدید میکنن شهردار دی سی رو یا پلیس دی سی رو؟
ببینید، من خب مسلماً در گزارشتون هم دیروز بود که کنگره این حق رو داره، ولی اینکه شخصی رو که فرستادن به عنوان بیاد اینجا و بازدید بکنه، خانم لورن بوبرت، این یک کسی هستش که قبلا مجبور شده به خاطر حرفای نژادپرستانه‌اش عذرخواهی بکنه در کنگره از خانم ایلهان عمر و بقیه جامعه مسلمان‌ها. بنابراین من فکر می‌کنم بهترین کسی که میتونن بفرستن و فرستادن دانشگاه. و خیلی من با استادای دیگه هم که صحبت می‌کردم، خیلی‌هاشون ناراحت بودن که چرا این آدمو فرستادن. این آدم به نظر من مثل خانم مارجوری تیلر گرین آدمی نیستش که خیلی صلاحیت داشته باشه برای اینکه در مورد دانشجوها اینجا صحبت بکنه.
و وقتی هم صحبت می‌کرد خیلی اعتراض دورش زیاد بود، خیلی‌ها با صدای بلند حرف می‌زدن و اصلاً خوشحال نبود از اینکه حتی صدای اعتراض دور و بلندگو رو جلوش بلندگوی رسانه زیاد بود، ولی یه بلندگوی دیگری رو از این بلندگو دستیا گرفت و شروع کرد صحبتاش رو انجام دادن. خوشحال نبود از اینکه حتی در حد شعار دانشجویان بخوان اعتراض بکنن به حضورش.
بله مسلماً، ولی گفتم همینطور بهتون گفتم، ایشون اون مثلا طرز فکر سیاسیشون یه مقدار متفاوت هستش. صحبت‌هایی که کردن قبلا بسیار خطرناک، این صحبت‌ها برای کنگره آمریکا به عنوان کشوری که آزادی بیان درش تضمینه، مخصوصا در یک محیط آکادمیک، یعنی ما هر چقدر آزادی بیان که خوشبختانه در آمریکا داریم و ان شاءالله در ایران هم باشه یه روزی، محیط‌های آکادمیک حتی از اون هم بیشتر هستن. یعنی اساتید دانشجوان نه تنها این حق رو دارن که آزادانه فکر بکنن و صحبت بکنن، بلکه تشویق میشن که اینطوری فکر بکنن و یاد بگیرن. بنابراین وقتی ایشون میاد و صحبت‌های با اون طرز فکر خاصی که داره اینجور صحبت‌ها رو می‌کنه، مسلماً در محیط دانشگاه خیلی خوش اومد نیستش و مخصوصاً بین حتی استادا.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما سینا عزادی، همراه من اینجا بود. فرداد، اون چیزی که ما اینجا در دانشگاه جورج واشنگتن می‌بینیم، شاید صحنه‌هایی که می‌بینیم متفاوت است از اون چه که در UCLA دیدیم یا در دانشگاه کلمبیا دیدیم. هر دانشگاه به نظر می‌رسه که رخدادهای منحصر به فرد خودش رو داره تجربه می‌کنه. اینجا من پرچم حزب الله ندیدم، من پرچم حمایت از حماس نمی‌بینم. روز گذشته هم فردی بود که پلاکاردی بالای دستش گرفته بود، همون زمان که این اهالی کنگره جمهوری خواهان اینجا بودن، که I stand with Israel، که در حمایت از اسرائیل وایساده بود، خیلی هم با صدای بلند صحبت میکرد و اتفاقی براش نیفتاد، خشونتی رو من شاهد نبودم. اما اگر که حالا بخوام یک نگاهی به مواضع دولت داشته باشم، مطمئنم که مریم صحبت‌های بیشتری داره راجع به صحبت‌های بایدن. اما امروز در کنفرانس خبری وزارت خارجه هم راجع به اتفاقات در دانشگاه‌ها صحبت شد. وزارت خارجه موضع رئیس جمهوری آمریکا رو برش تاکید کرد و گفت که این دانشجویان همگی حق این رو دارند که جمع بشن، اعتراض بکنند به هر آن چیزی که پیرامونشون در جهان میگذره و اینها رو ناراحت میکنه، اما همچنان باید نظم رو رعایت بکنند و آشوب در فضاهای دانشجویی ایجاد نکنند.
همطور که اشاره کردی وضعیت در دانشگاه مختلف متفاوته. همه تقریبا دانشگاه‌های مهم آمریکا شاهد اعتراضات بودن، اما در بعضی از موارد به خشونت کشیده شده، از جمله در دانشگاه کلمبیا در نیویورک، جایی که مریم رحمتی از اونجا به ما پیوسته. الان وضعیت اونجا در دانشگاه کلمبیا چه هست مریم و چه می‌دونیم در مورد وضعیت دانشجویان بازداشتی؟
فردا، پس از تقریبا 3 هفته، حالا امروز بالاخره دانشگاه کلمبیا همونطور که مشاهده میکنی آرام هستش و در حال حاضر هیچ گونه تجمع یا اعتراضی وجود نداره. اما یک چیزی که متفاوت هست این هستش که من منتظرم که این ماشین حرکت بکنه تا شما بتونید ببینید که متفاوت بودن از گذشته اینه که هنوز پلیس نیویورک گسترده اینجا حضور داره به درخواست خود دانشگاه و داخل دانشگاه حتی در حال حاضر داره توسط پلیس نیویورک اداره میشه و ریاست دانشگاه خواسته که در واقع امنیت دانشگاه رو تا اواسط ماه می بر عهده بگیره. برخلاف اون چه که سمیرا از دانشگاه جورج واشنگتن گزارش داد، اینجا خب خشونت اتفاق افتاد، پلیس وصله به زور شد و مجبور شدند که در واقع دانشجویان رو به زور از کمپ تحصن خارج بکنن. 48 ساعت فرداد گذشته از زمانی که پلیس به طور گسترده وارد این دانشگاه شد. شهردار نیویورک ادعا کرد که خیلی از کسانی که همین ساختمان پشت سر من سالن همیلتون رو در واقع تسخیر کرده بودن، اشغال کرده بودن، کسانی بودند که وابستگی به اعتراض دانش معترضین نداشتن، وابستگی به خود دانشگاه نداشتن. اما با گذشت 48 ساعت هنوز تعداد افرادی که وابسته به این معترضین نبودن یا وابسته به این دانشگاه نبودن از سوی شهردار نیویورک، از سوی پلیس نیویورک اعلام نشده. هنوز مشخص نیست چه کسانی آزاد شدن، چه کسانی آزاد نشدن، چه کسانی در واقع قبلا پرونده کیفری داشتن، جنایتی انجام دادن یا نه. امروز شهردار نیویورک در چند برنامه تلویزیونی محلی اینجا در نیویورک مصاحبه شد و هر موقع ازش می‌خواستن که بگن که خب بگو چند نفر بودن که قبلا مثلا جنایت انجام داده بودن، پرونده داشتند یا مربوط به یک گروه رادیکال بودن که شما گفتید در این ساختمان بودن و داشتن هرج و مرج می‌کردن. او دوباره سر باز زد از پاسخ دادن به این سوالات. اما به هر حال باید بگم که اعتراضات همچنان ادامه داره در چندین دانشگاه در سراسر ایالات متحده آمریکا، در پورتلند، اوریگان، UCLA. همینجا چند دقیقه پیش گروهی از دانشجویان پشت همین در هنوز شعار میدادن. به هر حال باید بگم که جو بایدن محکوم کرده بود درگیری‌ها در دانشگاه‌ها رو، ولی او همچنین گفته بود این اعتراضات نباید باعث هرج و مرج بشه. او گفته بود ما کشوری دموکراسی هستیم ولی به هر حال حاکمیت قانون هم برامون مهمه. فرداد،
ممنونم از هر دوی شما. مریم رحمتی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک و سمیرا قرایی از دانشگاه جورج واشنگتن همینجا در دی سی. جو بایدن در واکنش به اعتراضات ضد جنگ در دانشگاه‌های آمریکا گفته ایالات متحده کشوری اقتدارگرا نیست و آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز از حقوق اساسی مردم، اما قانون و نظم باید حاکم باشه.
قبل از اینکه به کارولینای شمالی بروم میخواستم چند لحظه در مورد آنچه در محوطه دانشگاه های ما در اینجا میگذرد صحبت کنم. همه ما این تصاویر را دیده ایم و آنها دو اصل اساسی آمریکایی را مورد آزمایش قرار دادند. اول حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت آمیز، دوم حاکمیت قانون. هر دو باید رعایت شود. ما کشور اقتدارگرا نیستیم که مردم را ساکت کنیم یا مخالفان را سرکوب کنیم. صدای مردم آمریکا شنیده میشود. در واقع اعتراض مسالمت آمیز بهترین نتی نحوه واکنش آمریکایی ها به مسائل است. اما ما کشور بی قانون نیستیم. جامعه مدنی و نظم باید حاکم باشد.
آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، رئیس جمهوری آمریکا میگه که آزادی بیان در این کشور حق همه مردم، اما نظم باید رعایت بشه. در کنگره واکنش ها چطور هست به این اعتراض ها؟
خب جمهوری خواهان که حداقل خوشحالن به خاطر اینکه مدت هاست به رئیس جمهوری آمریکا فشار می آورند. پریروز هم مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان به باد انتقاد گرفت دولت بایدن رو و گفت امریکا نیازمند راهنمایی اخلاقی است و از رئیس جمهوری آمریکا خواست که در مقابل یهودی ستیزی بایستد. دیشب هم در مجلس نمایندگان لایحه‌ای که توسط دو نماینده دموکرات و جمهوری خواه از ایالت نیویورک ارائه شده بود در مقابله با یهودی ستیزی با اکثریت بالایی به تصویب رسید. امروز فرستادنش به سنا. آقای چاک شومر رهبر اکثریت امیدوار بود که در طول امروز و فردا بتواند رأی گیری بکند در واقع قوانین پروتکل هایی که برای به بحث گذاشتن اون رو دور بزنه و سریع بره سراغ رأی گیری. اما به فعلا به نظر می آید دو سناتور جلوی آقای چاک شومر رو صد کردند، در دو سناتوری که مضمون همیشگی هستند، حتما میتونید اسمشون رو حدس بزنید، سناتور برنی ساندرز از حزب دموکرات و سناتور رند پال از حزب جمهوری خواه. هر دو در حزب خودشون ساز مخالف میزنن، چه برسه در با حزب مخالف. اگر این دو سناتور قبول نکنن، هفته دیگر مجلس سنا این طرح رو بررسی خواهد کرد و این طرح، این لایحه فقط یک لایحه‌ای برای مثل قطعنامه برای محکوم کردن فرد یا گروهی نیست. این لایحه میگوید بسیاری از دانشگاه‌های آمریکا همین الان هم میلیاردها دلار از دولت فدرال کمک دریافت می‌کنند، پول دریافت می‌کنند. دانشگاه‌هایی که همین الان شما اسمش رو می‌شنوید، بعضی‌هاشون که تظاهرات ضد اسرائیلی برگزار می‌کنند یا تحصن برگزار می‌کنند یا ساختمان‌ها رو می‌رن تسخیر می‌کنند، خیلی از این دانشگاه‌ها از وزارتخانه‌های مختلف دولت فدرال پول می‌گیرن، از جمله از پنتاگون به صورت مستقیم. و ما اینو مدت‌هاست می‌دونیم، به خاطر اینکه خیلی از اساتید دانشگاه مدت هاست راجبش صحبت میکنن، از جمله نوام چامسکی، متفکر و یکی از مخالفین سرسخت اسرائیل اتفاقا در آمریکا، که بارها کتاب نوشته است در مورد اینکه ایشون خودشون استاد دانشگاه در MIT بودن، راجب اینکه چقدر MIT از پنتاگون پول میگیرد و بعد چگونه است که خیلی از این دانشجویانی که حالا اونجا در زمان ایشون میگفتن مخالف جنگ ویتنام بودن، مثلا در سال 1968 اتفاقاتی که در آمریکا میافتاد، خیلی از اینا بعدا خودشون سر از پست‌های دولتی در میآورن. صحبتی که آقای بایدن امروز کرد، وال استریت جورنال میگوید واکنشی است به یک خاطره تلخ که دموکرات‌ها دارن از همون سال 1968 در جریان انتخابات ریاست جمهوری اون موقع، مثل الان موقعیتی که آقای بایدن قرار دارد. دموکرات‌ها در شیکاگو کانونشن داشتن و جنگ ویتنام به یه حدی رسیده بود که دانشگاه‌ها و دانشجوهای چپگرا به شدت در دانشگاه‌ها اعتراض می‌کردن و تظاهرات می‌کردن. اون تظاهرات و اعتراض‌ها کشیده شد به کانونشن دموکرات‌ها، باعث شد درگیری بسیار شدیدی به وجود بیاد، چند نفر حتی کشته بشوند و بعد همین باعث شد که دموکرات‌ها کاخ سفید رو برای دو ترم از دست بدن. وال استریت جورنال می‌گوید آقای بایدن و دموکرات‌ها دوباره نمی‌خوان برسن به همون نقطه، می‌خوان از همون ابتدا جلوش رو بگیرن و واسه همین هم است که آقای بایدن سخنرانی کرد که نطقش خیلی شبیه اون چیزایی بود که جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان می‌گویند.
ممنونم از آرش علایی از کنگره آمریکا. حین صحبت‌های آرش هم تصاویر رو می‌دیدید از دانشگاه‌های مختلف آمریکا، از جمله UCLA که همین ساعتی پیش پلیس به محل تظاهرات یورش برد و بعضی از شادرهای اونها رو به همطور پلاکارت‌هاشون رو تخریب کرد. آرش آرامش وقتان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو به ما پیوسته. آقای آرامش، کلن که این تظاهرات رو می‌بینید در UCLA، در کولومبیا، در جاهای دیگر، حالا کولومبیا رو البته یک لحظه فاکتور بگیریم، تصویری از خشونت می‌بینید از سمت معترضین؟
اعتراض حق تضمین شده قانون اساسی. آقا اصلا قرار نیست آزادی بیان آسون باشه. اگه قرار بود آزادی بیان آسون باشه که تو متمم یک قانون اساسی نمی‌آوردن بنویسن. اگه قرار بود آزادی بیان برای فقط حفاظت از خوشوبش من و شما باشه. نه، آزادی بیان اونجاست که به یکی بر بخوره، به یکی توهین بشه. تهمت نه، توهین بشه. تهمت هم بزنه، حالا مثلا قضیه افترا میرم. یکی از کارهای تخصصی ماست اتفاقا، به متمم یک قانون اساسی به مسئله افترا، دفامیشن. و مسئله افترایی که میفرق میکنه، بازم شما افترا بهتون بخوره بعد خسارت مالی نشون بدید. ولی آزادی بیان برای، خب جمله معروف تاماس جفرسون دیگه، میگه آزادی بیان برای حفاظت از خوش و بشه من و شما نیست، برای حفاظت از most repugnant، برای حفاظت از مشمئز کننده ترین افکار، عقاید و بیان هست. حالا این نکته اول. شیشه
رو همین نکته اول بمونیم. الان چی فکر میکنید در مورد این طرحی که در مجلس نمایندگان تصویب شده؟
آیا خوبه؟ آره جلوی کارهای یهودی ستیزی رو گرفتن چخ در به نظر خوب میاد، آیا مخالف نص صریح قانون اساسی است؟ بدون شک. اگه سنا هم تصویبش کنه در علیهش لاسوتی خواهد بود، شکوایی خواهد بود و دیوان عالی کشور همونطوری که تا حالا چه راست بوده چه چپ بوده، راست چپ هم نباید گفت، محافظه‌کارتر یا لیبرال‌تر، آره چپ و راست نمی گنجه برای دیوان عالی کشور، اونها به احتمال خیلی زیاد، نگه بگم به احتمال قریب به یقین، اون رو قانون رو غیر مخالف قانون اساسی میشمارن. من اتفاقا اون متمم یک میگه کانگرس شال نات، اون چی کانگرس مسئله مذهب هم میگه، ولی بالاخره شال نات ابریج، بله نباید کنگره نباید این کار بکنه، کنگره که نمیتونه بیاد بگه که خب شما یهودی ستیزی نکنید، اسلام ستیزی نکنید، زرتشتی ستیزی نکنید، نمیدونم ماکارونی ستیزی نکنید، به شما چه ربطی داره؟ ببینید آیا یهود ستیزی، اسلام ستیزی، زن ستیزی، مرد ستیزی نفساً چیزیست مذموم؟ بدون شک. آیا چیز مذموم از لحاظ قانونی باید حفاظت بشه بتونه هر کسی بیاد بگه بله؟ آیا پرچم حزب الله چیزی که من خوشم بیاد؟ نه، من خود دوست دارم هر شب سر حزب الله موشک بیفته، اما آیا یک دانشجو حق داره، یا هر کسی، یا بی خانمان، یا استاد، یک پلیس، یک افسر، یک دانشجو حق داره در محل عمومی پرچم حزب الله، پرچم نازی ها بیاره؟ در آمریکا این حق گارانتی شده. حق داری پرچم ایالات متحده رو بری جلوی کاخ سفید بسوزونی، حق داری پرچم اسرائیل رو بسوزونی، پرچم جمهوری اسلامی رو بسوزونی. این بحثی هم شاید باشه، همونطور که گفتم توی این مملکت راست و توی مملکت هم نه، شاید هم بگم این مقداری اون بحث کسایی هست که از خارجی مملکت دارن نگاه میکنن، درک درستی هم ندارن. اول اینکه جنگ ویتنام صدها هزار نفر هر روز میریختن تو خیابون، اون سال 68 کندی کشته شده بود، کندی بزرگ، نه رابرت کندی، برادرش توی لس آنجلس که آقای سرهان کشتش، دادستان کل کشور بود که بخواست کاندید ریاست جمهوری باشه، مارتین لوتر کینگ کشته شده بود، یک جنگ ویتنامی بود که تا اون موقع 30,000 آمریکایی کشته شده بودن، به بعد تا سال 75 53,000 کشته شد، 1 میلیون تا اون موقع ویتنامی، به بعدم 2 میلیون ویتنامی کشته شدن. قابل ما یک جنبش دانشجویی بین المللی بود، فرانسه ریخت به هم، قابل مقایسه نیست با چند ده نفر. آقا بگو ولی یک نفر، حتی یک نفر، من دفعه پیش گفتم این یک ممیزی از ممیزیه، خیلی عده کمی هن و خیلی قلیلن و یک اقلیتن، ولی آیا حقشو دارن این کارو بکنن یا نه؟ بدون شک حق دارن. حالا من بازم میگم بحث قانونیش با اینکه چی خوبه چی بده خیلی فرق میکنه. بحث قانونیش این که محل خصوصیه مثل دانشگاه جورج واشنگتن یا کلمبیا، محل عمومی مثل UCLA، قانون با این دوتا بیکسان برخورد نمیکنه.
بریم به UCLA، چرا یورش کردن در UCLA؟
اونجا داشت خشونت به خرج، خشونت میشد بین هم گروه های طرفدار، بگیم گروه هایی که برای غزه دارن تظاهرات میکنن و گروه هایی که طرفدار اسرائیل هستن و علیه حالا هرچی که هست این قضیه. اون
ولی خب اینا بهانه نیستش که همه دولت آره آره دنیا دو فدراسیون روسیه تا جمهوری اسلامی میگن که اختشاش بوده، شلوغ کردن، کوکتل مولوتوف زدن، حالا این بدبختو که نزدن واقعا کوکتل مولوتوف، ولی همیشه دولت ها در همه جای دنیا به خاطر امنیت هستش که آزادی رو.
آره ولی بالاخره شما آزادی ها، شما در سالن سینما هم که نشستید، همین اینجا که من نشستم به شوخی نمیتونم بگم بم بم آتش آتش همه تخلیه کنن دیگه، آزادی بیان نیست. شما در صحن مدرسه UCLA نمیتونید جلوی دانش آموزا رو بگیرید نرن سر کلاس، کسی که کیپا داره، یامکا داره، به فارسی میشن کپه میشه دیگه، آره داره نظری بره سر کلاس، برعکسش هم صادق میکنه. شما نمیتونید در مثلا دانشگاه عمومی ویسکانسین یا برکلی یا دانشگاه ویرجینیا جلوی کسی که محجب است تو بگیر بذار سر کلاس. نمونه بگم، یه دهن بچه هم که تو UCLA نماز خونده بودن، خب 10 نفر 20 نفر اصلا، بعد که یه ده گفتن آ بیا جمهوری اسلامی ایران گرفت، اصلا دقیقاً این آزادی بیان، کاری بکنن که شما خوشت نمیاد، دقیقاً همینه. حالا یه خانم هم دیدم مثلا با تنک تاپ دو بنده مثلا در صف نمازگزاران وایساده بود، که نشون میده این تناقضات رو. اما UCLA به خشونت کشیده شد، درگیری هایی بود بین خود تظاهر کنندگان و پلیس وارد شد. تو من رفتار مثلا چند روز پیش صحبت میکردیم، رفتم به حرف پلیس، چیکار پلیس تگزاس رو دیدم، دانشگاه تگزاس، اون به نظر من خشونت زیاد بود. دیشب 3 نیروی پلیس وارد UCLA شدن، یکی شریف لس آنجلس کلانتر، پلیس لس آنجلس، خود UCLA پلیس هم داره، به اضافه هایوی پاترول یعنی پلیس ایالتی هم کمک گرفتن. اینا کاملا چیز دیدن، تعلیم دیدن، برای میدونن دیگه، زیر دوربین های تمام دنیا دارن فعالیت میکنن. خیلی نکته آخر خدمتتون بگم، راست افراطی میخواد بگه آ اسلام اینجا رو گرفت، اینمش کمونیست شورشی خامنه ای از ولایی دارن میگن مرگ بر آمریکا، که اگرم بگن حقشونه بگن، باز مملکت یه دم از طرف چپ میگن آمدن زدن گرفتن آزادی بیان صهیونیسم بین الملل مثلا این همه میگن دایوستمنت میگن پول چیز نکنید
سرمایه‌گذاری
اکثر قریب به اتفاق دانشگاه میگن باز جورج واشنگتن چیه 35,000 تا دانشجو داره چند نفر اومدن تظاهرات کلمبیا یو اس سی 50,000 دانشجو داره چند نفر اومدن تظاهرات یه نفرم بیاد حقه ولی میخوام اینا رو در نظر داشته باشید نکته خیلی خیلی نهایی من همیشه میگم نکته آخر دیگه نکته آخر آخر مردم آمریکا به صورت ببین بحث سیاسیش مردم آمریکا رای دهنده خلق الله آزادی بیان رو حمایت میکنن در اون شکی نیست ببینم پلیس خشونت به خرج میده شکی نیست ولی اکثر مردم آمریکا کالج نمیرن کسانی که در امریکا مدرک 4 ساله رو تموم کردن زیر 34-35% کسایی که مدارک فوق لیسانس به بالا دارن زیر 15% حدودا 1.2 میلیون مدرک دکترا داریم حالا حقوق میخواد باشه پی اچ دی باشه یعنی یک زیر 0.3%. موقعی که مردم سخت کوش کسی که آهنگره کسی که معدنچیه کسی که زارعه کشاورزه کسی که یک
خبرنگاره
خب نه شما الیت حساب میشین اون فرق داره خبرنگارا
اونا سختوشی گفتید
بس سختوشی البته میخوام یک مردی یا زنی که برای تلاش میکنه برای امرار معاش روزانه خانوادهش میره خونه و میبینه و نگاه میکنه میبینه بچهایی که مدرسه خیلی تاپ دارن میرن کلمبیا پرینستون نمیدونم یو سی ال ای فلان و حسابم میکنه میخوام از سیاسی بگم بچو پولدارا رفتن اونجا مدرسه رو اشغال کردن بعد میگن آب و غذای ما رو بدید این لحاظ سیاسی خوب بازی نمیکنه و چشم دموکرات ها میبینه کاری که بایدن کرد از طرفی هیچ از قانونی معلی از اعراب نداره دولت حق نداره بیاد به شما بگه نحوه بیان رو تا موقعی که خشونت درش نباشه محدود بکنه ولی از اون طرف یه پیغام سیاسی هم میفرستاد که نه ما بالاخره میخوایم اینجا جلوی نظم باشیم و حزب دموکرات قضیه رو نظم رو تامین میکنه میخوام یه علاوه سیاسی در نظر داشته باشید خلق الله که امروز نشسته تو خونه خودش داره یکی از حومای شهر مثلا سنت لوئیس تو میزوری فردا میخواد رای بده فردا نوعی رو عرض میکنم این صحنه ها رو که میبینه میگه ببین بچه با مثلا پول دارایی که دارن میرن هاروارد و نمیدونم ییل و فلان اینها شلوغ کردن نمونهش البته هست دیگه در همین دانشگاه در مثلا کمپس های مختلف از استانفورد گرفته تا ییل تا نمیدونم دوک اینا هستن دانشجوها ولی به خشونت کشیده نشده بازم میگم شما 100-200-300-400-500 نفر ببینید هم در نظر داشته باشید چند هزار نفر دانشجو هست همین کلمبیا چند وقت دو سه هفته پیش به رئیس دانش آموزی خودش که انتخاب کرده دختری که شهروند اسرائیله در اوج این شلوغی ها میخوام بگم یه اکثریت خاموشی هم هست در نهایت حق مسئولیت هم باید قوه قهریه است شما موقعی که قضیه استفاده است بین آزادی بیان و اعتراض اون کسی که قوه قهریه داره باید مسئولیت بیشتر نشون بده بدون شک باید از خودش مسئولیت بیشتر نشون بده
ممنونم از شما رش آرامش اردان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو بلومبرگ میگه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مانعی بر سر راه واشنگتن و ریاض برای دستیابی به توافقی تاریخی تبدیل شده. بنابراین گزارش این توافق که 7 ماه بعد از آغاز حمله حماس به اسرائیل در حال تکمیله با موانع عمده مواجهه. بر این اساس عربستان سعودی ملزم برای برقراری رابطه دیپلماتیک با اسرائیل اما ریاض برای این اقدام خواهان پایان یافتن فوری جنگ غزه و تعهد اسرائیل به تشکیل کشور فلسطینی. از سوی دیگه به گفته بلومبرگ نخست وزیر اسرائیل که ائتلافش به حمایت سیاستمداران راست افراطی متکیه در صورت پایان دادن به جنگ و امضای راه حل دو کشوری خطر سقوط دولتش رو به شدت افزایش میده. در گزارش بلومبرگ آمده دستیابی به چنین توافقی سرنوشت خاورمیانه رو تغییر میده و علاوه بر تقویت امنیت اسرائیل و عربستان سعودی موقعیت آمریکا رو در منطقه تحکیم میکنه. We have done intense work together
over the last months and in fact دو کشور در ماه گذشته و پیش از 7 اکتبر به طور فشرده با هم کار کردند. این چیزیه که ما روش متمرکز بودیم و قرار بود در 10 اکتبر سال گذشته میلادی من در عربستان سعودی و اسرائیل باشم تا به طور خاص بر بخش فلسطینی توافق عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل تمرکز کنیم. چون این اقدام یک بخش اساسی از این کاره. اما این اتفاق به خاطر 7 اکتبر نیفتاد. فکر می‌کنم کاری که عربستان سعودی و آمریکا با هم در زمینه توافقشون انجام دادن به طور بالقوه نزدیک به کامل شدنه اما برای پیشبرد عادی سازی دو چیز لازمه آرامش در غزه و مسیری معتبر به سوی یک کشور فلسطینی
ساعتی پیش هم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوال همکارم سمیرا قرایی درباره توافق میان آمریکا و عربستان سعودی گفت آتش بس در غزه از شروط مهم این توافقه
توافق عادی سازی بالقوه با عربستان سعودی چندین جزء داره و یکی از اونها توافق بین آمریکا و عربستان سعودیه. یکی دیگه از مؤلفه‌ها عادی سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل راه حل دو کشوری برای فلسطینی‌هاست. همه اونها با هم پیش میرن. هیچ کدوم بدون اون یکی جلو نمیره. این قرارداد مجموعه از مؤلفه‌هاست، اما اگه بخوام جزئیات بیشتری بگم، یکی از اونها اینه که عربستان سعودی به عنوان پیش نیاز برای توافق واضح گفته در وهله اول آرامش در غزه است. البته الان در حال حاضر این آرامش وجود نداره، اما همه به دنبالش هستیم. اما نه فقط به خاطر این توافق، ما به دنبال آتش بس هستیم چون مهمه و قطعا یکی از چیزهایی که ما برای رسیدن بهش تلاش میکنیم.
همراه میشیم با میری جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو، و علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. آقای جاودانفر، اصلا چقدر واقعا عملگرایانه هست چنین خواسته ای از دولت اسرائیل، حتی اگر آقای نتانیاهو الان در رأس قدرت نبود، که هم آتش بس بکنه هم یک کشور فلسطینی رو به رسمیت بشناسه؟
واقعا ببینید، الان آقای نتانیاهو واقعا میشه گفتش که در این شرایط به خصوص سختی الان ایشون قرار داره. دولت دیگری در اسرائیل میتونست بگه که خب ما میتونیم وارد یک روند صلح بشیم با فلسطینی ها، حالا ببینیم این روند چی میشه، حالا ولی باید میتونیم وارد این روند بشیم، حالا مذاکره بکنیم. ولی هیچ کس قبول نخواهد کرد که از الان به یک کشور فلسطینی تأسیس خواهد شد، چون بر اساس یک روند مذاکرات بستگی داره به روند مذاکرات. ولی این چیزی که بس بگم که واقعا این شرایط برای آقای نتانیاهو در حال حاضر بسیار دشواره، چون ایشون همونطور که هم شما در گزارش گفتی میتونه دولتش متلاشی بشه، ولی از این طرف دیگه آقای نتانیاهو یک فشار دیگه هستش که اگر هم بخواد همپیمانانش در دولتش گروه های افراطی بخواد به رفح حمله بکنه، ولی شاید ایشون به عنوان میشه گفت دادگاه بین المللی ایشون رو میتونه مجرم بشناسه. پس آقای نتانیاهو زیر فشارهای بسیار بسیار زیادی قرار داره در حال حاضر و تصمیم نمیگیره، و این باعث اختلافات بسیار بزرگی بین ایشون ارتش اسرائیل شده بر اساس گزارشی در مطبوعات اسرائیل.
آقای سعدزاده، همین الان تایمز اسرائیل داره میگه که به نقل از دو منبع آگاه که وزیر خارجه آمریکا در دیدار با نتانیاهو و مقامات دیگر اسرائیلی هشدار داده که نقل قول میکنم پنجره توافق اسرائیل و عربستان سعودی در حال بسته شدنه و حمله به رفح احتمالاً این توافق رو به طور کامل خواهد بست. فکر میکنید در چنین معادله‌ای آقای نتانیاهو آیا سمت سعودی ها رو خواهد گرفت و حمله نخواهد کرد به رفح، یا توافق با سعودی ها اونقدر هم براش جذاب نیست؟
حمله به رفح رو شاید معوق بکنه، ولی توافق با سعودی ها هم خیلی مایله. ولی نتانیاهو دو دولت در یک سرزمین نمیخواد، دولت فلسطینی اصلا نمیخواست. شما بیوگرافی سیاسی آقای نتانیاهو رو نگاه کنید، از روز اولی که اصولاً وارد سیاست عمومی شد، مخالفتش با قرارداد اسلو بود، مخالفتش با کسانی بود، شیمون پرس و رابین که رفته بودن قرارداد با فلسطینی ها امضا کردن، و همین مخالفتش رو هم با قرارداد صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها در حقیقت شد سکوی پرتابش و سکوی موفقیتش، و الان هم به جای رسیده است که با کسانی که بیش از خودش مخالف هر گونه حضور فلسطینی هستند، یعنی احزاب دست راستی، رفته یک ائتلاف تشکیل داده. ولی یک جمله بگم راجع به قرارداد آمریکا و عربستان سعودی. در حقیقت قرار بود که اسرائیل، عربستان و آمریکا با هم به یک توافق به اصطلاح سگانه ای داشته باشن، یعنی توافقی باشه که هم این سه کشور داره شرکت داشته باشن. ولی در اثر اتفاقاتی که افتادی که به هر حال آقای نتانیاهو و دیگری مسئله 7 اکتبر و غیره باعث شده که آمریکا و عربستان برن و تنهایی این قرارداد رو به اصطلاح در پی بگیرن. آقای بن پرهان وزیر امور خارجه عربستان گفته که ما خیلی خیلی نزدیکیم، یعنی در حقیقت آمریکا و عربستان تشخیص دادن که فعلا یک قراردادی که آمریکا و عربستان و اسرائیل با هم دیگه متحدن ببندن میسر نیست. ما آمریکایی ها و عربستان فعلا قرارداد رو می‌بندیم، یک قرارداد امنیتی. یعنی در حقیقت همه خواسته های عربستان سعودی که گفته بود من اسلحه های مدرن میخوام، من پیمان امنیتی دراز مدت میخوام، من نیروگاه اتمی صلح‌آمیز میخوام و اینها رو برآورده میکنه و اون چیزی هم که شماها میخواهید که من رابطه هم با اسرائیل به اصلاح عادی بکنم، اون رو هم مشروط میکنم به این که بایستی دو دولت در یک سرزمین باشه و چون دو دولت در یک سرزمین الان میسر نیست، آمریکا و عربستان سعودی رفتن پای به اصطلاح قرارداد بین خودشون. و جالب اینجاست برای ما ایرانی ها که اینکه اینا این دوتا تونستن توافق بکنن به خاطر حمله ایران به اسرائیله. یعنی بعد از حمله ای که ایران با اون 300 تا پهپاد و نمیدونم موشک انجام داد و اگر به خاطر داشت بشید پس از اون تمام مدت آقای بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در منطقه بود و در شرکت مجمع عمومی اقتصادی ریاض شرکت کرد و همه سران کشورهای عربی خلیج فارس رو دور هم جمع کرد و بهشون گفت شما دیدید که اگر اتحاد یا اتفاق یا اتحاد عمل ما آمریکایی ها، انگلیسی ها، اردنی ها، مصری ها و حتی مخفیانه عربستان سعودی نمی بود، شاید اسرائیل به تنهایی نمیتونست همه این حملات را دفع کند. بنابراین اگر شما کشورهای عربی خلیج فارس احتیاج به امنیت دارید، بایستی یک فکر یک چتر هوایی، چتر دفاع هوایی باشید و همین علت هم کشورهای عربی پذیرفتن و حاضرن برن یک پیمان دراز مدت با آمریکا بپردازن. حالا اون مسئله پیمان ابراهیم و تشکیل دولت فلسطین و غیر و علاوه این مسئله جداگانه است که به موانع بسیار زیادی برخورد میکنه. رفح هست، غزه هست، موضع آقای نتانیاهو هست. من اعتقاد دارم برخلاف آقای جاودانپر که طبقه سیاسی اسرائیل نمیخواد، اکثریت مردم اسرائیل، یعنی طبقه سیاسی اسرائیل دولت فلسطینی نمیخواد در کنار خودش.
همینطور آقای جاودانپر به نظرتون واقعا، یعنی حالا آقای نتانیاهو رو اگر خیلی دست راستی بدونیم، متوسط اسرائیلی ها واقعا فکر میکنه به خصوص الان بعد از این احساسات بعد از 7 اکتبر میتونن تصور بکنن خاورمیانه ای رو که یک اسرائیل در کنار یک فلسطین زندگی بکنه؟
آقای سرزاده درست میگن. اولا دولت آقای نتانیاهو نمیخواست هیچ وقت صلح بشه، ولی الان فلسطینی با اون کاری که کردن واقعا صلح رو برای مردم اسرائیل دشوار کردن. اونا به مناطقی حمله کردن در مرز، در مجاور مرز اسرائیل و غزه که اکثریت تقریبا تمام کیبوتسای اونها کیبوتسای صلح طلب و چپگرا بودن و قتل عامی که با مردم اونجا کردن و رفتاری که کردن، نه فقط حماس، متاسفانه باستی بگم مردم غیر نظامی غزه وارد شدن، شروع کردن حمله کردن، شروع کردن غارت کردن. خب این بالاخره از بین برده به بین اسرائیلی ها این دیدگاه رو که کسانی که حامی صلح بودن که به زودی میشه به صلح رسید. ببینید الان یه چیز دیگه هم به شما میگم، مکان و زبان بسیار مهم هستش. میدونم جناب آقای سرزاده استاد بزرگ و شما الان در خارج از اسرائیل هستید، من به عنوان کسی که الان در این منطقه زندگی میکنم اجازه بدید یه نقطه اضافه کنم. الان تو این منطقه اصلا کی بابا صلح کیه؟ صلح کجاست؟ باعث اول جنگ تموم بشه، بعد باعث مناطق بازسازی بشن، ما بعد مناطقمون رو بازسازی کنیم. مردم غزه که الان بدبخت‌تر شدن چند برابر ما، واسه اونها بازسازی بکنن. حرف صلح حالا فعلا این حرفای آرمانگرا هستش. الان واسه فعلا مردم تمرکز بکنن بر یک مکانیزم واسه به وجود بیاد برای کاهش تنش بین هر دو طرف، شاید ما وارد مذاکرات بشیم. ولی کیال اصلا شما برید به غزه الان بگید یا به یک کسی که در جنوب اسرائیل الان خونه‌شو خود تخلیه کنید بگید بیا راجع به صلح حرف بزنیم، به شما به من میخندن اگه من همچی حرفی رو بهشون بزنم، چون اولویتشون خیلی فرق میکنه با کسانی که در کشورهای دیگه زندگی میکنن یا مثل اونها سرمه ندید.
ممنونم از هر دوی شما، مهیر جاودانپر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو و علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. صدیقه وسمقی نویسنده و دینپژوه که به تازگی از زندان آزاد شده درباره وضعیت مریم حاجی حسینی زندانی سیاسی اطلاع‌رسانی کرده و گفته خانم حاجی حسینی از 1700 روز پیش زندانیه. خانم وسمقی میگه مریم حاجی حسینی در دادگاهی 20 دقیقه‌ای و بدون امکان دسترسی به وکیل انتخابی به تحمل 10 سال حبس محکوم شده. خانم حاج حسینی مختره و از برگزیدگان جشنواره بین‌المللی خوارزمی مؤسس یک شرکت دانش‌بنیانه. او در سال 1387 مدال طلای مسابقات بین‌المللی مخترعین در کرواسی را هم کسب کرده. مریم حاجی حسینی شهریور 1398 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و بعد از 6 ماه نگهداری در انفرادی اوایل فروردین 3 سال پیش به اوین منتقل شد. همکارم شاهد علوی از واشنگتن با ما گزارش تکان دهنده است که خانم وسمقی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده از وضعیت او.
بله فرداد، همینطور. البته ما قبلا در اینترنشنال گزارش منتشر کردیم تقریبا 2 سال پیش قبل از جنبش زن زندگی آزادی. متاسفانه به دلایل با این تصور که ممکنه حکومت متوجه اشتباهش بشه، نزدیکان خانم حاجی حسینی از رسانه‌ای کردن در واقع خبر بازداشت و محکومیت ایشون برای مدت طولانی خودداری کردن. در نهایت این سپیده قلیان بود که خبری کار کرد در مورد خانم حاجی حسینی از داخل زندان از طریق تماس تلفنی با خانواده‌اش و خب توجه من هم جلب شد. یه گزارشی نوشتیم دربارش، در واقع تونستیم یکی از نزدیکانش رو پیدا بکنیم. مورد واقعا قابل توجهیه. ایشون بعد از اتمام تحصیلش در دانشگاه امیرکبیر در واقع جذب وزارت دفاع میشه به عنوان کار علمی، اون بخشای تحقیقاتی و اینها طبیعتاً با صنایع نظامی ارتباط دارن. بعد هم چند سال بعد در واقع سال 80 به دانشگاه ماتریک در موسکو میره، اونجا ارشد فوق لیسانس میگیره، بعد برمیگرده کارش ادامه میده. سال 86 در خوارزمی جایزه میگیره، بعدن در واقع دو کشور دیگه هم جایزه میگیره، فکر کنم کرواسی و استرالیا هستن. و بعد در واقع بعد از این سال 87 علی خامنه‌ای مراسماتی داره گاهی وقتا. ایشون با عده دیگر از کسانی که همسن ایشون بودن، جوان بودن، ایشون متولد 51 سال 51 87 طبیعتاً جوان بودن، میرن پیش خامنه‌ای و از دست خامنه‌ای تقدیرنامه میگیره. در دو مورد اختراع ثبت شده داره که به هر حال از جمله کاربردهاش در صنایع نظامی هست، منتها کاربرد غیر نظامی هم داره. نکته این هست که ایشون در یکی از سفرهاش به سنگاپور با همون استاد دوره ارشدش در مسکو و یه دانشجوی دیگه دیدار میکنه و ایشون مشکل داشته. من در واقع مستنداتی که دیدم با نزدیکانش صحبت کردم که ایشون شرکتی داشته که 30 نفر کارمند داشته، اما سفارش های وزارت دفاع محدود بوده و درآمد اندک. خیلی قانونی دنبال این میره که مشتری غیر نظامی پیدا بکنه برای این محصولات کامپوزیت که تولید میکرده. منتها سفر میکنه، مرتب کنفرانس های علمی میره، نمایش های مختلف میره. در یه سفر فرانسه در جریان، من خیلی سریع میگم که چیز نشه، طولایی نشه، در جریان جابجایی هتل و اینها، بله متشکرم، در جریان جابجایی پول در واقع هتل، پول هتل رو بهش برمیگردونه. booking.com یه وبسایتی هست که میشه در واقع هتل رزرو کرد. اون پول که به حسابش برمیگرده که اتاق دیگه ای بگیره مستقیم با هتل، دستگاه اطلاعاتی میگه خب این پول جاسوسی اسرائیله. خیلی مسخره در واقع، ولی اینو بهش میگن. یک، در همین نمایشگاه با یه شرکت پزشکی آشنا میشه، یک کیت جراحی 8000 یورویی میاره که در به عنوان کار جنبی برای این بیمارستان ها نشون بده، به اصطلاح در واقع بازاریابی بکنه. میگن این کیت هم اسرائیلیا به عنوان رشوه دادن، کیت جراحی به یک خانمی که در کار شیمی و پلیمر هست. در نهایت ایشون رو بازداشت میکنن با این عنوان که شما وظیفه داشتی به ما بگی اگر با کسی دیگه قرار معامله بکنی، دیدار بکنی، به ما نگفتی و تو جاسوسی. ایشون 6 ماه در انفرادی نگه میدارن، بعد اوین منتقل میشه. در واقع من دارم تاریخ ها رو نگاه میکنم، 25 شهریور 98 بازداشت میشه، بعد از 6 ماه فروردین 99 به اوین منتقل میشه، دادگاهی میشه، میگن افساد فعل ارز و جاسوسی برای اسرائیل. بعد 3-4 ماه نگرش میدارن، نمیتونن، قانع کننده نیست، برش میگردونن به دوباره انفرادی، این بارم 7 ماه میمونه. اما یه چیز خیلی قابل توجه ازش این هست که 23 آبان 98 اینها به مدعی میشن خب ما یه اسنادی داریم که بعدا منتشر میکنیم. اون زمان ایشون در واقع، من گفتم 25 شهریور بازداشت شده، زمانی که در انفرادی بوده، اینا یک سناریوی از این سناریوهای قابل توجه خودشون می‌نویسن. یه فردی رو، یک مأموری رو خودشون تعیین می‌کنن، از قول ایشون به یک ایمیل جعلی ایمیل میزنن که بله من مریم در خونم گرفتار شدم، ایران منو شناسایی کرد، در خونه خودم مخفی شدم، اسرائیل بیاید نجاتم بده. باور کنید سانه رو به همین موسیقی ها، من چیزی رو در گزارش شما منتشر شد در وبسایت، بیاید منو نجات بدید. بعد فردی به نام علیرضا، فردی که ما نه اسم نمیدیم، مثلا مأمور اسرائیل، میاد با یه زنی که لباسای اینو مثلا پوشیده، سایزش مثل این از همکاران اطلاعاتی، و اینها رو بازداشت میکنن و فیلم میگیرن و میگن دیدید اومدن تو رو نجات بدن اسرائیلی، ما هم اسرائیلی رو گرفتیم، تو رو شناسایی کردیم. چه زمانی؟ زمانی که ایشون در انفرادی در واقع بازداشتگاه وزارت اطلاعات، وزارت حفاظت اطلاعات، وزارت دفاع بوده. بعد هم با همین اساسشون رو زندانی میکنن، اعدام میگیره، بعد تجدید نظر میشه 10 سال، و تو این فاصله هم بالاخره فرزندش کن موقع 15 ساله بوده، الان چون از 98 5 6 سال گذشته عملا مرخصی نداشته به هیچ عنوان، فقط به طور دوره ملاقات داشته. و الان هم یک نکته ای که جالبه در نامه سپیده قلیان بود دو سال پیش، میگه هر کسی از مقامات مجلس قوه قضاییه میاد زندان التماس میکنه، میگه یا یک مدرک جاسوسی ارائه بدید منو اعدام کنید یا آزادم کنید، مثلا سیاسی نیستم.
ممنونم از تو همکارم شاهد علوی از واشنگتن با ما. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش جدید درباره قتل نیکا شاکرمی، نوجوان معترض 16 ساله جنبش زن زندگی آزادی، رو بسیار نگران کننده خوانده. استفان دوجاریک گفته دبیرکل سازمان ملل از گزارش بی بی سی جهانی درباره آزار جنسی و قتل نیکا شاکرمی مطلع شده و بارها نگرانیش رو از نقض حقوق بشر در ایران بیان کرده. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، اشاره کرده و گفته درباره رسیدگی به پرونده حقوق بشری ایران سازوکارهای دیگری هم وجود داره. آتنا دائمی فعال حقوق بشر میگه بعد از افشای جزئیات تازه از قتل نیکا شاکرمی، حکومت تلاش میکنه واقعیت رو مخدوش و ابعاد گسترده نقض حقوق بشر رو پنهان کنه.
حکومت همیشه برخلاف اینکه حالا در خیلی از موارد به گزارش‌های همین خبرگزاری‌های جهانی استناد می‌کنه، برای مثال در رابطه با همین الان اتفاقاتی که داره در دانشگاه‌های آمریکا می‌افته، میاد از همین رسانه‌ها استفاده می‌کنه، اما در چنین مواردی وقتی که این رسانه‌ها به جنایت‌های سازمان یافته خود جمهوری اسلامی می‌پردازن، اون‌ها رو تکذیب می‌کنه، اون‌ها رو بی‌اساس می‌خونه، و من فکر می‌کنم که این اقدام عجولانه جمهوری اسلامی و استفاده از سناریوهای نمای گذشته برای تکذیب این جنایت ها و برای اینکه بخواد نشون بده که در واقع واقعیت چیز دیگری هستش، که خود جمهوری اسلامی اون گزارش هایی که داره منتشر میکنه، مثلا میخواد بگه که قتل نیکا شاکرمی کار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نبوده بلکه خودکشی بوده، که هدفش از این کار من فکر میکنم که یکی این هستش که در واقع میخواد طرفداران خودش رو آروم بکنه، و به این دلیل که خب در بین خیلی از طرفداران جمهوری اسلامی هم این یک امر نپذیرفته شده است که بخوان مثلا دختر 16 ساله به این شکل آزار جنسی برسونن و بعد اون رو به قتل برسونن. در واقع میخواد طرفداران خودش رو آروم نگه داره و میخواد که اون پایگاهی رو که در بین اونها داره رو هم از دست نده، و از طرفی میخواد که در واقع این مقاومتی رو که نیکا در اون آخرین لحظه های زندگیش داشته و توی گزارش های بی بی سی جهانی به دفعات گفته شده که چطور مقاومت کرده در اون فضا، در اون شرایط، و تا آخرین لحظه شعار میداده و اجازه نمیداده که اونها بهش دست بزنن، در واقع میخواد این رو از بین ببره.
پلیس خراسان رضوی گفته قراره به زودی 400 نیروی جدید برای اجرای طرح حجاب آموزش ببینن. روزنامه کیهان هم با حمایت از دور تازه برخوردها در زمینه تحمیل حجاب اجباری از افرادی که اونها رو مردم مؤمن و با غیرت خونده، درخواست کرده تا با شماره تلفن سامانه نیروی انتظامی تماس بگیرن. فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی هم گفته نیروی انتظامی با حکم ابراهیم رئیسی، دستور غلامحسین اژه‌ای و با حمایت وزیر کشور و همینطور موافقت نمایندگان مجلس به ماجرای طرح نور وارد شده. احمد رضا رادان مخالفت با حجاب اجباری رو دسیسه دشمنان جمهوری اسلامی توصیف کرده. معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان هم از اجرای طرحی به نام زیست عفیفانه خبر داده. به گفته انسیه خزلی، در این طرح که 4 دوره‌ای به والدین و دانش آموزان درباره رعایت حجاب آموزش داده میشه. بنا به اظهارات خزلی، آموزش مربیان این طرح با استان قدس رضوی. اجازه بدید بشنویم از پیام یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال در پاسخ به اظهارات اخیر احمد رضا رادان، فرمانده انتظامی ایران.
این پیام رو میدم برای سردار رادان. سردار وحیدی و بقیه سرداران مفخر سپاه و آخوندهای مفخر که با این همه هزینه ریختیم تو خیابون زنها که بیدفاع رو کتک بزنیم. ما به خون همون شهدای جنگ، به خون شهدای زن زندگی آزادی، به خون تمام بیگناهانی که در طی این سالها شما بیگناه کشتینشون، به آه و دل شکسته خانواده هاشون ما هم قسم میخوریم. ما از این سنگر عقب نمیشینیم. همین ما زنهای بیدفاع سرنگونتون میکنیم. قسممونم خون تمام شهدای بیگناه بره.
ویدیو منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون دهنده تداوم بازداشت خشونت‌بار زنان در خیابان هست. مجید محمدی جامعه شناس از نیویورک با ماست. آقای محمدی، علی‌رغم تمام واکنش‌های منفی که داشته این سرکوب زنان برای حجاب اجباری و پوشش رسانه‌ای که به خصوص در خارج از ایران داره بهش داده میشه، به نظر نمیاد حکومت اصلا قصد عقب نشینی داشته باشه. چه فکر میکنید، چه دستاوردی تا حالا براشون داشته که اینقدر روش مصر هستن؟
خب حجاب اجباری یکی از مبانی جمهوری اسلامی هست. اینها این رو به سادگی کنار نمیگذارن. مجموعه اخبار اطلاعاتی که شما مطرح کردید در انواع خبرهایی که در این زمینه بود، این خبرها مربوط به یکی دو روز هست و در طی ماها و سالهای گذشته مدام این خبرها مطرح بوده. من برای اینکه این داستان رو خیلی روشن‌تر تبیین کنم، نخست دو مشاهده رو مطرح می‌کنم و بعد یک نتیجه می‌گیرم. مشاهده اول این که جمهوری اسلامی عزم جزمی برای اعمال حجاب اجباری داره. اگر در یک دوره‌ای تا حدودی این رو رها کرده بودن، به دلیل مقتضیات و شرایط بوده. اینطور نبوده است که ماجرا رو بخوان رها کنن. بعد جمهوری اسلامی هم در اعمال سرکوب، در ترور، در گسترش طلبی خلاقه. اینطور نیست که اینها با یک طرح بیان، اگر اون طرح به نتیجه نرسید داستان رو رها کنن. مدام میبینید که با طرح‌های جدید در حیطه‌های مختلف، خیابان، مدرسه، دانشگاه، محل‌های کسب و کار، با طرح‌های جدید میان برای اینکه اون چرا که به دنبالش هستن و اون اعمال حجاب اجباری هست، این رو واقعاً در عرصه عمل ببینن که مردم دارن رعایت میکنن. مشاهده دوم این که در دوره جنبش مهسا در تصور عمومی این مسئله بود که جمهوری اسلامی با مسئله حجاب مثل داستان ماهواره برخورد خواهد کرد. یعنی این رو به عنوان یک واقعیت دو فاکتو میپذیرند و ممکنه قوانین رو هم تغییر ندن، همونطور که در حیطه ماهواره قوانین رو تغییر ندادن، اما عملا دیگه کاری ندارن. تصور عمومی این بود که در این حیطه هم جمهوری اسلامی واقعیت رو خواهد پذیرفت و این موضوع رو هضم خواهد کرد. توجه نداشتند که کسانی که چنین تصوری داشتند، توجه نداشتند که حجاب اجباری یکی از مبانی رژیم هست، مثل اسرائیل ستیزی، مثل امریکا ستیزی. این رو هرگز جمهوری اسلامی رها نخواهد کرد. بنابراین نتیجه گیرید از این دو واقعیت ما رو به اینجا میرسونه که بدون حذف جمهوری اسلامی، بدون براندازی، مردم ایران واجد این اختیار نخواهند شد که حجابشون رو، پوشششون رو انتخاب کنند. کسانی که تصور میکنند با وجود جمهوری اسلامی میتوانند حجاب اختیاری داشته باشند، نظام جمهوری اسلامی به اونها اثبات کرده که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. این تصاویری که در مورد گشت ارشاد نشون داده شد که این روزها یگان ویژه داره این رو اعمال میکنه، همراه با نیروهای لباس شخصی، همراه با نیروهایی که از اینا عکس میگیرن، فیلم میگیرن که یه وقت اینها کوتاهی نکنند، نشون میده که مسئله حجاب اجباری بخشی جدایی ناپذیر از جمهوری اسلامی است، بخشی از دی ان ای این نظام هست.
چرا فکر میکنید پس در حدود یک سال گذشته کمی مدارا کردن، به خصوص بعد از جنبش زن زندگی آزادی؟ خب تصاویر زیادی از ایران منتشر میشد در خیابان‌های مختلف، فقط هم بالا شهر تهران نبود، در شهرستان‌ها و حتی مناطق مرکزی و جنوب تهران هم می‌دیدیم که خیلی از زن‌ها عملاً حجاب بر سر نداشتن. چرا یک مدت کوتاهی اقدامی نکردن؟
خب علتش این بود که در دوره جنبش مهسا انواع جنبش ها در کنار هم قرار گرفته بودن، جنبش دانشجویی، کارگری، در واقع برخورد با این مجموعه جنبش ها دارای اولویت هستند. حجاب رو در اولویت چندم قرار داده بودند تا نخست جنبش هایی که در عرصه خیابان وجود داشت اینها رو جمع کنند، محاکمه کنند، اعدام کنند. بعد هم به داستان غزه خوردند و تنش های مربوط به غزه، تنش نظامی با اسرائیل. اتفاقا خیلی جالب هست، روزی که داستان اسرائیل رو احساس کردن به پایان رسیده به تصور خودشون، که تصور نادرستی هم نبود، از همان روز شروع کردن. مشخص بود که این رو در مجموعه اولویت هاشون گذاشته بودن تا زمان مناسب برای اعمالش پیدا بشه. و این روزها بالاخص در سالهای گذشته هم همینطور بوده، در آغاز فصل گرم هست که این گونه فشارها بر جامعه اعمال میشه. در این دوره هم از همین فرصت دارن استفاده میکنن برای اینکه به مردم بفهمانند که جمهوری اسلامی بدون حجاب اجباری غیر ممکن هست، یا باید این رو بپذیرن یا اینکه باید مهاجرت کنن، کشور رو رها کنن، راههای دیگری رو باید در پیش بگیرن.
ممنونم از شما مجید محمدی، جامعه شناس از نیویورک، و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از محوطه دانشگاه UCLA در لس آنجلس به پایان می‌بریم.